این رادیو فرداست
و این بخش سوم و آخرین بخش از صبحانه با خبر روز یک شنبه است. عزیزان، این بخش راس ساعت 8 مسلماً نوبت میرسه به مشروع خبرها. پس از اون گزارش و ترانه و گفتگو بسیار داریم، اما اجازه بدید که اول مشروع خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم تا برسیم به امورات دیگر.
سلام و صبح بخیر شنوندگان رادیو فردا. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز یکشنبه در قاهره نخستین گزارش ناظران این اتحادیه درباره سوریه را بررسی می‌کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در نشست روز یکشنبه قرار است موضوع عملکرد ناظران اتحادیه عرب و ادامه حضور آنها در سوریه هم مورد بررسی قرار بگیرد. با ادامه سرکوب خشونتبار معترضان در سوریه، مخالفان حکومت بشار اسد از اتحادیه عرب خواستند با فراخوانی این ناظران از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند در سوریه دخالت کنند. در همین حال روز شنبه دولت سوریه برای 26 نفر که در حادثه بمبگذاری جمعه کشته شدند مراسم ترحیم برگزار کرد. ایالات متحده آمریکا از واکنش جمهوری اسلامی به نجات ملوانان ایرانی از دست دزدان دریایی توسط ناو آمریکایی استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تامی ویتر یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی ایالات متحده روز شنبه گفت استقبال مقامات ایرانی از اقدام بشردوستانه نیروی دریایی آمریکا مورد توجه واشنگتن قرار گرفته است. به گفته آقای ویتر، مقابله با دزدی دریایی یکی از مأموریت‌های نیروهای دریایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و پیرامون آن بوده و برای تامین امنیت عبور و مرور در این نقطه دنیا صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد که این مسئله منافع مشترک ایران و آمریکا را در بر دارد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه اقدام نیروهای آمریکایی را بشردوستانه و مثبت ارزیابی کرده بود. در ادامه اعتراض‌ها به تصمیم وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما، بهمن فرمانارا خواستار تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی سینماگران ایرانی شد. این فیلمساز شناخته شده روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سیمرغ‌های بلورینی که از دوره‌های پیشین جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است، به نشانه اعتراض به تصمیم وزارت ارشاد به دفتر جشنواره پس داده است. این فیلمساز شناخته شده در بیانیه‌اش به عنوان مردی که زیاد نمی‌دانست، با انتقاد از تصمیم جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد نوشته که او نمی‌داند هر جا که سینماگران جمع شوند نامش خانه سینماست. علاوه بر آقای فرمانارا، روز شنبه سینماگران شناخته شده دیگری چون کمال تبریزی، مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی‌کیا و رضا میرکریمی نیز به تصمیم وزارت ارشاد اعتراض کردند. پزشکان آرژانتینی پس از عمل جراحی رئیس جمهوری این کشور میگویند او مبتلا به سرطان نبوده است. کریستیانو فرناندز کرچنر چهارشنبه هفته گذشته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ابتلایش به سرطان تحت عمل جراحی برای بیرون آوردن غده تیروئیدش قرار گرفت. با این همه سخنگوی او روز شنبه به نقل از پزشکان گفت که آزمایش‌ها بر روی سلول‌های بیمار نشان داده که خانم کرچنر سرطان نداشته است. رئیس جمهوری آرژانتین هم‌اکنون دوران نقاهت پس از جراحی را در یکی از شهرهای آرژانتین می‌گذراند. در اسرائیل اعلام شد که دولت به موضوع سرقت اطلاعات هزاران کارت اعتباری شهروندان این کشور رسیدگی می‌کند. دنی آیلون، معاون وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه سرقت اطلاعات این کارت‌های اعتباری را نقض حاکمیت اسرائیل که قابل مقایسه با عملیات تروریستی است توصیف کرد و گفت کشورش آمادگی برخورد با این گونه اقدامات را دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اطلاعات نزدیک به 25 هزار کارت اعتباری شهروندان اسرائیلی توسط هکری که خود را اهل عربستان سعودی معرفی کرده به سرقت رفته است. و با افزایش خشونت‌های مذهبی در نیجریه، رئیس جمهوری این کشور روز شنبه خواستار خیشتنداری مسلمانان و مسیحیان در این کشور آفریقایی شد. گودلاک جاناتان عصر روز شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت دولتش در مبارزه با تروریسم تردید ندارد. اظهارات آقای جاناتان به دنبال حملات مرگبار گروه اسلامگرای بوکو حرام بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر با انجام بمب‌گذاری و حمله به تجمعات مسیحیان در شمال نیجریه نگرانی از درگیری‌های مذهبی در این کشور را افزایش داده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین خبرها. و ما این روزها از داخل زندان‌های ایران خبر می‌رسد تعدادی از زندانیان سیاسی بیمار هستند و مسئولان قضایی در اعزام آنها به خارج از زندان برای انجام درمان کامل پزشکی بی‌توجهی می‌کنند. وحید پوراستاد از رادیو فردا نگاهی دارد به ابعاد حقوقی و سیاسی این کارشکنی ها.
تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند، اما خانواده‌های آنان می‌گویند مسئولین قضایی و امنیتی نسبت به بیماری آنان بی‌توجه هستند. در روزهای گذشته نیز نادر نادری یکی از نزدیکان خانواده رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی، از بی‌توجهی مقامات قضایی نسبت به بیماری او انتقاد داشت.
همون گردن درد رو دارن. طبق آخرین خبری که از خود آقای شهابی اعلام کردن، متخصصایی که دیدن گفتن چون عمل خیلی سنگین و خطرناکی هم هست، این عمل رو کی گردن میگیره مسئولیتشو که تو زندان کسی جوابگو نبوده، چون عمل سنگینه، بعد ما اینو بستری کنیم. فعلا که از طرف مسئولین هیچ کدوم گردن نگرفتن. ما رفتیم دادگاه انقلاب، بازی پرونده اظهار بی‌اطلاعی کردن از موضوع رسیدگی به مریضی آقای شهابی. از اون وقت زندان اعلام کرد شماره پرونده بیمار که آقای شهابی باشه گم شده. همینجوری به هم دیگه پاسکاری شد.
وبسایت‌های خبری در روزهای گذشته همچنین نوشتند مسعود باستانی، روزنامه‌نگاری که دوران محکومیت 6 سال زندان خود را سپری می‌کند، از سردردهای شدید و مداوم در زندان رنج می‌برد و این وضعیت سبب شده که چندین بار وی دچار لمسی بدن شده و به بهداری زندان منتقل شود. با این وجود مسئولین زندان رجایی شهر و دستگاه قضایی از اعزام وی به بیمارستانی خارج از زندان خودداری می‌کنند. مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ:
طبق ماده 103 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، چنانچه محکومی بیمار بشه، باید بعد از اینکه بهداری زندان معاینه‌اش کرد و تایید کرد که این بیمار هست و احتیاج به رسیدگی داره، بهداری زندان توان این رو که در اونجا معالجه‌اش بکنه نداره، رئیس مؤسسه و زندان دستور میده که اینو ببرن در بیمارستانی خارج از زندان مورد معالجه قرار بگیره، که البته احتیاج به موافقت قاضی ناظر زندان هم داره. حتی در موارد ضروری و فوری که امکان این که به قاضی ناظر زندان دسترسی پیدا بکنن اینا نباشه، حتی در این مورد هم گفته که میتونن بدون جلب موافقت قاضی ناظر زندان بیمار رو به بیمارستان اعزام بکنن. ماده 291 آیین دادرسی کیفری هم به طور مشخص گفته که قاضی دادگاه میتونه با تشخیص پزشک معتمد یه وثیقه اخذ بکنه از بیمار و اون رو به بیمارستان، در واقع بیمارستان خارج از زندان، معرفی بکنه که بره بیماری خودشو معالجه بکنه.
عیسی سرخیز که در طول ماه‌های گذشته از بیماری کبد رنج می‌برد، نهایتاً پس از درخواست‌های مکرر از مسئولین قضایی چند روز پیش با دستبند و پابند در بیمارستان بستری شد. حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس جوانی که از سال 88 در زندان است، بیش از یک سال است که از بیماری کلیوی رنج می‌برد و مقامات زندان بارها از اعزام او به بیمارستان برای درمان به موقع او خودداری کردند. پدر حسین رونقی ملکی:
حالشون وخیمه، باید بهشون مرخصی استراده داده شود. اگر کلیهشون افونت کنه یا خونریزی کنه، دیگه سونیشون در خطر خواهد مرد دیگه.
محمد حسین کاظمینی بروجردی، محمد صدیق کبودوند، مجید دوری، قاسم شعلی سعدی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان، ابوالفضل قدیانی و فیض الله عرب سرخی و چندین زندانی دیگر به خاطر بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های قلبی و ریوی نیاز به درمان فوری پزشکی دارند، اما مقامات مسئول هنوز توجه چندانی به آنان نشان نمی‌دهند. مهناز پراکند، وکیل دادگستری:
عمومات قانونی هر گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی که موجب ورود خسارت به شخص بشه، اون کسی که بی مبالاتی کرده در امر حدود مسئولیت خودش، مسئول جبران خسارت هست و در این موارد خاص چنانچه خسارتی به این محکومین وارد بشه، اما از این که این خسارت موجب نقص عضو بشه، موجب بشه که نتونن بیماریاشون رو درمان بکنن، موجب بشه خدای نکرده جانشون رو از دست بدن، مثل اینه که مرتکب قتل شپهم شدن، مرتکب ضرب و جرح شپهم شدن و مسئول جبران این خسارت هستن.
برخی بیتوجهی و یا کم توجهی مقامات قضایی نسبت به بیماری زندانیان سیاسی را به منزله اعمال فشار بیشتر بر زندانیان تعبیر می کنند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی در پاریس:
متاسفانه تمامی حقوق که زندانیان مطابق قانون بعد از اون برخوردار بشن یک ابزاری شده برای اعمال فشار بیشتر بر اونها و بدتر از شهروندان معمولی، یعنی همچنان که شهروندان حقوق اساسیشون توسط حاکمیت ادا نمیشه، مورد بی‌احترامی بی‌اعتنایی قرار میگیره. در مورد زندانیان و به طور مشخص زندانیان سیاسی این وضع به طور مشددی وجود داره، یعنی حقوق ابتدایی اونها مثل حق تغذیه، حق رسیدگی به پزشکی بهداشتی یا مواردی مثل داشتن حق ملاقات تلفن، اینها همه شده یه ابزار فشاری توسط مسئولان امنیتی به طور مشخص و در رده بعدی قضایی برای اعمال فشار بر اونها، چنان که در مورد خیلی از اونها مثل آقای محمودیان، مسعود باستانی شاهد بودیم در همین روزهای اخیر که بازجویی تحت فشار قرار گرفتن یا رسیدگی پزشکی از اونها مخفول مونده.
برخی از حقوقدانان همانند عبدالکریم لاهیجی معتقدند در صورتی که زندانیان بیمار نیازمند به درمان تخصصی باشند و مقامات مسئول از درمان مناسب پزشکی سرباز زنند، بر اساس مصوبات سازمان ملل به منزله شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی محسوب می‌شود.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، چند روزیش به دلیل حال نامساعد و نوسانات شدید فشار خونش در بیمارستان بستری شده، آن هم در حالی که دست و پایش به تخت بسته شدند. عیسی سحرخیز که از 2.5 سال پیش زندانی است، به اتهام توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و فعالیت مطبوعاتیش مجموعاً به 5 سال زندان محکوم شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد با مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ نویس که روز جمعه به ملاقات آقای سحرخیز رفته، گفتگویی داشته و درباره بسته شدن او با دستبند و پابند به تخت بیمارستان پرسیده است.
من دیروز توفیق داشتم خدمت ایشون رسیدم و برای من این صحنه که به پایین و بالای تخت یک دستبند و پابند بسته شده بود بسیار آزاردهنده بود. هرچند ایشون گفتش که 2-3 روز اول فقط دستبند و پابند بستن و بعد زندانبانها همکاری کردند و دستبند و پابند فقط به تخت بسته است و به دست و پای ایشون الان دیگه نمی‌بندن، اما وجود یک دستبند و پابند به نرده‌های تخت واقعا برای یک عنصر فرهنگی، یک روزنامه‌نگار، یک مدیر مسئول مطبوعات نشان بستن دستبند و پابند و زنجیر و قل و زنجیر بر مطبوعات ماست. شایسته نیست، واقعا بایستی با افراد با شأن خودشون برخورد بشه. یک فرهنگی، یک مدیر مسئول مطبوعات رو من فکر نمی‌کنم حتی انتقالش، جابجاییش با دستبند صلاح باشه. این کسانی که الان شما باهاشون سر و کار دارید در زندان‌ها از جان خودشون، از زندگیشون، از آرامش خودشون برای مردم گذشت کردن. اینا فرار نمی‌کنن، نیازی هم به دستبند و پابند نیست و این رفتارها رو بایستی جدا اصلاح کنن.
آقای خزعلی، مامورای امنیتی یا مامورای زندان هم در اتاق ایشون حضور داشتن؟
در جلسه ملاقاتی که ما بودیم، خب 4 نفر در واقع زندانبان بودن، ایستاده بودن، مراقب بودن. در ملاقاتی که بالاخره بستگان ایشون اومده بودن، اینها هم مرتب واسطه بودن، 4 نفر در اون اتاق کوچک بیمارستان امام خمینی.
پس اینطور که میگید ملاقات برای ایشون آزاد هست در بیمارستان، درسته؟
ملاقات آزاده، اما این که حالا اگر برای بعضی ها سختگیری میشه هست، سختگیری هم گاهی هست، اما خب برای ما سختگیری نشد و زندانبان ها رفتار بسیار خوبی داشتن. فقط خب واسطه بودن، مراقب باشن، مراقبت میشدن، اما رفتار خوب بود. اساس قضیه این که کسی که بیماری داره و عدم تحمل کیفیت داره، به خصوص ایشون که از تهران هم منتقل شده به کرج، در واقع یک زندانی تبعیدی محسوب میشه، این فشارها لازم نیست. من به آقای سحرخیز گفتم شما چقدر انفرادی داشتید؟ خب نامه‌ای بنویسید حداقل مثل متهمان جنایی ما که محاسبه میشه 1 روز، انفرادی 10 روز و در ترخیصشون تصدیح میشه. اگر اینها رو محاسبه کنن، آقای سحرخیز طلبکار هم میشه به خاطر انفرادی هایی که داشته، باید الان آزاد بشه. آقایون باید دنبال بهانه باشن که این زندانی های سیاسی و زندانی های اندیشه و حوزه مطبوعات رو آزاد کنن.
آقای خزعلی، حال جسمی و روحی آقای سحرخیز چطور بود؟
از نظر جسمی که خب باید پزشکی قانونی نظر بده که فکر میکنم نظر بر عدم تحمل کیفر باید باشه که حالا منتظر هستن نتیجه بگیرن. از نظر روحی بسیار عالی و محکم هستیشون. تمام این مدت زندان و سختی ها و به خصوص دستگیریشون که 7-8 نفر سر ایشون ریختن به نقل خودشون و زدن ایشون رو، اما خیلی محکم و استوار، من در ایشون ذره ای تزلزل ندیدم.
تو صحبتاتون گفتید آقای سحرخیز رو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار دادن مامورا. خودشون در این باره به شما گفتن؟
خودشون نقل میکردن که 7-8 نفر سرشون ریختن زدن، که یک روزنامه نگار رو وقتی میگیرید من نمیدونم زدن برای چیست، برای چی بایستی بدن. کما اینکه خب نوبت آخری که من در مقابل درب مراجعین وزارت اطلاعات دستگیر شدم، چه نیازی بود که بزنن و پارو گردنم بزنن که هنوز عوارض اون هست؟ اینا حرکات زائده و برمیگرده به اون مأمورین. من فکر میکنم اگه آقایون که مورد ضرب و شتم واقع میشن، مورد این تحقیرها واقع میشن، اگر دقیقاً از حقوق قانونی خودشون دفاع کنن و طرح شکایت کنن، نگن کسی گوش نمیده، کسی رسیدگی نمیکنه، ما باید برای کوچکترین تخلف قضات و مأمورین و بازجو و مأمور دستگیرکننده همه اینها رو طرح شکایت کنیم، به هر حال باعث میشه مقداری بازدارندگی داشته باشن و خطا نکنن.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ نویسی که روز جمعه به ملاقات آقای سحرخیز رفته بود. و اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای پاسخگویی به سوالهای برخی از نمایندگان به این کمیسیون فراخوانده شده است. ظاهرا یکی از سوالها به سفرهای خارجی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد ارتباط دارد. در همین حال دفتر رئیس جمهوری ایران ادعای دیدار آقای مشایی را با سفیر سابق اسرائیل تکذیب کرده است. بشنویم گزارش مینا بهارمست را از رادیو فردا.
به گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به سوالهای جمعی از نمایندگان دعوت شده تا روز سه‌شنبه 20 دی ماه به کمیسیون امنیت ملی مجلس برود. احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت محمود احمدی نژاد نیز گفته است که شفاف سازی در مورد نزدیک به 100 سفر خارجی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از جمله سوال‌هایی است که از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در 16 دی ماه در مشهد گفته بود که رحیم مشایی در مدت 5 سال 96 سفر خارجی داشته و اکنون این سوال مطرح است که آقای مشایی کجا می رفته، چرا به این سفرها می رفته و اینکه چه ضرورتی برای این تعداد سفر خارجی برای رئیس سازمان میراث فرهنگ کشور وجود داشته است. احمد توکلی همچنین گفته است که رحیم مشایی در یکی از آن سفرها با سفیر سابق اسرائیل دیدار داشته. آقای توکلی سپس پرسیده که مطابق قانون باید در دیدارهای خارجی نماینده وزارت امور خارجه حضور داشته باشد تا بتواند صورت جلسه را تهیه کند. اما در سفرهای آقای مشایی چرا نماینده وزارت خارجه حضور نداشته؟ احضار محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفته که بنابر اعلام دفتر آقای احمدی نژاد، او از روز یک شنبه عازم سفر به کشورهای آمریکای لاتین خواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این مورد تاکید کرده که لزوماً نیازی به حضور شخص رئیس جمهوری در کمیسیون نیست و نماینده او که میتواند از معاونین یا وزرای کابینه آقای احمدی نژاد باشد، میتواند برای پاسخگویی در کمیسیون امنیت ملی حاضر شود. پیش از این هم طرح سوال از رئیس جمهوری که از سال 1389 بارها مطرح شده بود، در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری بار دیگر پس از آن که به امضای 90 نماینده مجلس رسید، به جریان افتاده بود. اما خبرگزاری ها پس از مدت اعلام کردند که برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و به همین دلیل تعداد امضاها به کمتر از حد نصاب لازم رسیده است. در همین حال دفتر محمود احمدی نژاد سخنان احمد توکلی را درباره دیدار رحیم مشایی با سفیر سابق اسرائیل کذب، حاشیه سازی، مساق نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و مخالف مصالح امنیت ملی کشور توصیف کرده و گفته است که حق شکایت از آن را برای خود محفوظ می‌دارد.
مینا بهارمست گزارش میداد. در ادامه واکنش ها به انحلال خانه سینما 24 صنف سینمایی نیز در بیانیه‌ای بر قانونی بودن این تشکل سینمایی ایران که حدود 5500 عضو دارد تاکید کردند. بهروز کارونی گزارش میدهد.
24 صنف سینمایی عضو خانه سینما در بیانیه اعلام کردند که این تشکل سینمایی را خانه قانونی خود میدانند، زیرا در مراجع رسمی ایران به ثبت رسیده است و آنها اعضای هیئت مدیره این خانه را با آرای خود برگزیده و اساسنامه آن را تصویب کردند. انجمنهای بازیگران، فیلم کوتاه، طراحان فیلم، شورای عالی تهیه کنندگان، کانون مدرسان سینمایی، فیلمنامه نویسان، فیلمبرداران، کارگردانان و مدیران سالن‌های سینما از جمله اصناف امضا کننده این بیانیه بودند. این بیانیه پس از انحلال خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز 13 دی ماه صادر شد. این وزارتخانه دلیل صدور حکم انحلال این تشکل سینمایی را عدم انجام آنچه تشریفات قانونی مربوط به تأسیس مؤسسات فرهنگی و هنری و اقدامات غیرقانونی بعدی نامید اعلام کرد. این در حالی است که به گفته محمد مهدی اسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده است و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه میتواند منحل اعلام شود. اما محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران از قانونی بودن حکم انحلال خانه سینما دفاع کرد و این تشکل را متهم کرد که برخی مواد ارزشی را در اساسنامه‌اش حذف کرده است.
بحث این که ما رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی اینا مثلا حذف شده، یا اینکه آثار سینمایی که همسان بودن آثار سینمایی با شؤونات فرهنگ و مبانی مقدس انقلاب اسلامی، اینا رو حذف کردن و گفتن که مثلا نیازی نیست. ببینید، حتی اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی اینها هست، یا مثلا دارا بودن تقوا و تعهد و صلاحیت حرفه‌ای اعضا، اینجور مواردی رو حذف کردن.
وی همچنین بی‌توجهی مسئولان خانه سینما را مورد انتقاد قرار داد و گفت این حکم کلاهبرداری محسوب می شود و در صورت شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت تعقیب قانونی خواهند بود. این وزیر دولت محمود احمدی نژاد فعالیت‌های خانه سینما از جمله جشن این تشکل سینمایی را یک فعالیت سیاسی دانست و افزود در جشن سال گذشته و امسال خانه سینما افرادی دعوت شدند و بیاناتی مطرح شد، نمادهایی به کار رفته شد و تجلیل‌هایی از کسانی که در خارج از کشور هستند انجام شد که مواضعشان علیه نظام جمهوری اسلامی کاملا روشن است. در این میان احمدرضا درویش، کارگردان و مدیر عامل سابق خانه سینما، در برنامه‌ای در شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران اتهام‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد حذف شدن برخی ارزش‌ها در اساسنامه خانه سینما را رد کرد و گفت حذف به نام خدا، التزام به قانون اساسی، شعائر دینی و مبانی فرهنگی کذب محض است. وی با انتقاد از این مطالبی که آنها را بدون هیچ پشتوانه و استدلال نامید، افسود تازیانه زدن بر سینماگرها اهانت بزرگی است. احمدرضا درویش در ادامه خواستار پدری دولت در این مورد شد. در مقابل جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تأکید بر درستی اتهام‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و انقلابی دانستن انحلال خانه سینما، این تشکل را متهم کرد که به گفته او گروگان یک جریان سیاسی شده بوده است. این مقام دولتی در ادامه با انتقاد از برنامه پارازیت صدای آمریکا از انحلال خانه سینما گفت:
اینکه یک شبکه خارجی امشب میاد جناب آقای وزیر رو زشت‌ترین شخصیت هفته میکنه، حتما از یک جای دردشون اومده. این جای تحلیل داره. بالاخره چی میشود که شبکه به هر حال دشمن ما که 30 سال دشمنیش رو به ما نشون داده، میاد وزیر محترم رو به خاطر یک تصمیم انقلابی و یک تصمیم قانونی به عنوان زشت‌ترین شخصیت هفته معرفی میکنه؟
اما برنامه پارازیت چه گفته بود؟
شخصیت زشت این هفته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، چرا که از همه این مسائل دنیا زورش رسیده به تنها تشکل نیمچه مستقل سینمایی ایران.
در همین حال دو تن دیگر از مدیران سابق خانه سینما به انحلال این تشکل سینمایی اعتراض کردند. یدالله صمدی در نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد نوشت که این اقدام افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران به همراه نخواهد داشت و از او خواست تا دستور انحلال این تشکل سینمایی را وتو کند.
حالی که نرم نرمک به لحظه خداحافظی و پایان مجله نزدیک میشیم، ویژه برنامه صبحگاهی ما صبحانه با خبر به ترانه لحظه خداحافظی گوش کنیم با صدای همیرا، آهنگ درخواستی بسیاری از شما همیرا دوستان. لحظه خداحافظی ترانه‌ای بود از همیرا و درخواست ترانه از همیرا بسیار دریافت میکنیم و امیدواریم که شما عزیزانی که این از همیرا ترانه خواسته بودید شنونده اون هم بوده باشید. شنوندگان، چند شنونده ما تماس گرفتن و سراغ همکارم محمد زرقامی رو گرفتن. همکارم محمد زرقامی فردا شاداب و بانشاد در کنار شما خواهد بود در صبحانه با خبر. از تمام شمایی که اسمس فرستادید، تلفن کردید و ایمیل فرستادید سپاسگزاریم. پیشنهادات و انتقادات شما چراغ راه ما خواهد بود. عزیزان، حرفی که مهر نیست در آن ناشنیده باد، دستی که نیست دست محبت بریده باد. و به این ترتیب به پایان صبحانه با خبری دیگر میرسیم. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.